16 دیه 96 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. میرسیم به تنبیه دوم. تنبیه دوم: حکم زیادتی جزء است عمدن یا سهوًا. یعنی ما میدانیم امری شیعی جزء است و این جزء زیادتی پیدا میکند عمدن یا سهوًا. مثلا می دانیم که سوره حمد قرائتش در نماز چیه؟
جزء
است. حالا عمدن دو حمد می خواهد یا سهوًا دو حمد می خواهد؟ وقتی که در یک رکعت دو حمد خوند، این می شد زیادتی جزء. عمدن باشد یا سهوًا؟ درست شد؟ میخوام ببینیم آیا این زیادتی جزء مضر است؟ یعنی عمل محکوم به بطلان میشود؟ یا زیادتی جزء نه اشکالی ندارد و عمل شما صحیح؟ آخوند متعرض به این مسئله شده است در متن کفایه، همون جور که شیخ هم در فرائض دارد. فرائض جلد 2 صفحه 370. اول یه بحث این است که آیا این بحثی که الان داریم میکنیم، زیادتی جزء عمدن یا سهوًا، آیا داخل در بحث عقل و اکثر ارتباطی هست یا نه؟ آخوند می‌فرماید بله، داخل در بحث عقل و اکثر ارتباطی است و می‌فرماید که حکم این مسئله هم از ماذکرنا روشن می‌شد. یعنی مراد آقای آخوند این است که نسبت به زیادتی جزء براءت شرعیه جاری می شود. نمی دانیم آیا اگر دو تا حمد خوند ضرری به نماز وارد می شد یا نه، حالا عمدن باشد یا سهوًا. بنابراین می فرماید که مقتضای اصل که مرادش براءت شرعی است، مقتضای اصل این است که زیادتی مضر نیست. شیخ در فرائد مناقشه ای رو نقل می کند در این جریان اصل. شیخ می فرماید که شما نمیتونید که نسبت بله به این زیادتی براءت جاری کنید. چرا؟ چون حمدی که معتبر است در نماز لا صلاة الا بفاتحة الكتاب. این لا صلاة الا بفاتحة الكتاب تارتن لا بشرط است نسبت به تکرار. یعنی شما فاتحه رو باید بیارید، فاتحة الکتاب رو. حالا آیا تکرارش جایز است یا نه؟ لا بشرط. یعنی صرف الوجود هم دخالت دارد، میخواد تکرار بشود یا تکرار نشود. در این صورت با تکرار زیادتی جزء حاصل نمی شود و نمازتون صحیح. در فرضی که اخذ سوره حمد یعنی اخذ جزء به صورت لا به شرط باشد، یعنی بگید من حمد لا به شرط رو می خوام، خب می دونید که لا به شرط یجتمع و ما الف شرط، بنابراین تکرار هم بشود اشکالی نداره. اما اگر کسی بگد سوره حمد اخذ شده است، جزئیتش به نحو به شرط لا یعنی یه دونه حمد، یعنی دیگه قابلیت تکرار ندارد، به شرطی که لا حمد بعد از این حمد، درست شد؟ اگر به شرط لا اخذ بشود و شما دوبار اتیان کردید به شرط لاش مراعات نشده است، بنابراین عمل محکوم به بطلان می شد. نه به خاطر اینکه جزء زیاد شده است، نه به خاطر اینکه شما اصلا جزء را اتیان نکرده اید. جزء شما حمد به شرط لا بود، شما حمد به شرط لا نیاوردید، شما حمد به شرط حمد آوردید. وقتی شما حمد به شرط حمد آوردید، حمد به شرط لا اصلا وجود پیدا نکرده، پس نماز شما باطل است به خاطر اینکه اصلا جزء رو اتیان نکرده اید. این اشکالی که شیخ میکند تو رساله میگد چجوری شما میخواییم براءت جاری کنیم؟ اگر به نحو قسم دوم باشد محکومه به بطلانه. آقای آخوند در جواب شیخ یه راه حل برای این اشکال شیخ ارائه میده. آقای آخوند میفرماید حمد در جزئیت نسبت به تکرار و عدم تکرار لا به شرط است، درست شد؟ ولی احتمال میدیم خود صلات مشروط به عدم تکرار باشد. متوجه شدید؟ یعنی آقای آخوند میگد حتی اونجایی که شما لا به شرط میگیرید، میگیم جزئیت سوره حمد لا به شرط است، حتی در این فرضم ما احتمال میدهیم که نه جزئیت به شرط لا باشد، نه جزئیت همون لا به شرطی است که شما میگوید، اما صلات مشروط باشد به عدم تکرار حمد. اگر صلات مشروط باشد به عدم تکرار حمد، بطلان صلات از ناحیه فقدان جزء نیست، بطلان صلات از ناحیه فقدان شرط است. شرط دون محقق نشده است، درست شد؟ بنابراین میگه تارتن عدم زیادتی جزءاً اخذ میشود و تارتن قیدن اخذ میشود، به معنا شرطن. اگر قید خود صلات و شرط خود صلات اخذ شد، باز بفرمایید زیادتیش موجب بطلان است. خیلی خوب. بنابراین یعنی حتی اون فرضی رو که شیخ تصحیح کرد که میگد حمد اگر جزئیتش لا به شرط باشد تکرارش اشکالی ندارد، آقای آخوند می‌فرماید هم جزئیتش لا به شرط است، اما اگر خود صلات مشروط بود به عدم تکرار هم، خود نماز مشروط به عدم تکرار حمد بود، بازم اگر شما تکرار کنید نمازتون چه میشد؟ باطل میشد. حالا اگر کسی مرکب را اتیان بکند، آقای سعادت، با زیادتی و قصد بکند که این زیادتی جزء است و تکرار متعلق تکلیف است، متوجه شدی؟ یعنی نمازو میخوند با دوتا حمد و قصد میکند حمد دوم چیه؟ جزء نماز است. دیدید؟ شما نمازهایی دارید که میگه تکرار کند، مثلا حمد یا سوره را، بیشتر سوره است، با 50 تا قل هو الله بخواند، با 30 تا قل هو الله، نماز امیر المومنین، بله نمازهای مستحب، یعنی اون نماز امیر المومنین که در هر رکعت 50 قل هو الله است، درست میگم؟ خب 50 قل هو الله، 50 قل هو الله جزء است دیگه، یعنی تکرار. حالا این مثلا سوره حمد را دوبار در نماز خونده است و با قصد جزئیت، به این حیث که امر متعلق امر را من اتیان کرده ام و متعلق امر تکرار سوره حمد است. اگر اینجور نماز خوند، خیلی خوب، حالا این مثال بود. اگر تکلیف را با زیادتی اتیان کرد و به قصد این که زیادتی جزء است، خب ما دو تا واجب داریم، واجب تعبدی و واجب چی؟ توسلی. در توسلیات تکلیف ساقط می شد، ولو تکلیف متعلق به جزء تکراری نشده باشد. چرا؟ به خاطر اینکه این تکلیف را انجام داده است با یه زیادتی. خیلی خوب، بنابراین تکلیف حاصل شده است، اون زیادتیش لغو بوده است، تکلیف حاصل شده، درست، اشکالی نداره. مثل برای شما بگم، فرض بفرمایید کسی لباسش رو که میخواد بشورد، مثل وسواسی، کل جماعت وسواسی لباس را وقتی که آب کشید از حوض در آورد، بله، میگه نه پاک نشد، یه بار دیگه تکرار، بازم قانع نمیشه، بار سوم، بعضیشون میرد تا بار مکرر در مکرر بشه. توجه میکنه؟ بله. گفته بود که قبل اذان صبح بیدار میشود، مشغول به تطهیر و وضوش میشد، اینقدر این تطهیر و وضو طول میکشد که آفتاب زده است و این هنوز نماز صبحشو نخونده. از وقتا وسواس به اینجا میرسه. خب پس بنابراین تکرار جزئی رو زیاد میکنه، اما عمل توسلی است. خب حالا لباس رو 10 بار آب بکشید، پاک شدن لباس که پاک میشد دیگه، به همون بار اول پاک شده، اون 9 بار دیگهش میشد چی؟ زیادتی. لکن مضر هست یا نیست؟ مضر نیست. توجه فرمودی؟ خب حالا اگر او اون زیادتی را هم مامورم به میدوند، یعنی میگد شارع اقدس گفته است که 10 بار باید آب بکشی و این 10 بار را نسبت میدهد به شارع مقدس. عمدن یا جهلن یا غفلتن. اگر عمدن نسبت بدهد میشد چی؟ میشه تشریع. اگر بگد شارع گفته است 10 بار آب بکش، این تشریعه. تشریعه به واسطه اینکه تشریعم هست، فعل چه انجام داده؟ بله فعل حرام انجام داده. اما لباس پاک میشد یا نه؟ بله لباس پاک میشد، چون توسلیست واجب شما. بنابراین فعل حرام مرتکب شده است اگر به قصد تشریع باشد، ولی واجب ساقط میشه، چون واجب شما توسلی است. شارع ذات عمل را از شما خواسته، ذات عمل را اتیان میکند با یه اضافاتی، اون اضافات ذات عمل را ابطال نمیکند. عمل صحیح است اگر اون اضافات رو نسبت به ذات اقدس الهی میدهد، اون میشه تشریع. اما اگر اونا رو به ذات اقدس الهی نسبت نمیدهد، میگه خدا گفته یه بار آب بکشم، اون من به دلم نمیچسب، نه باید 10 بار آب بکشم. اگر نسبت به ذات الهی نمیدهد، تشریع هم نیست. اما اون 9 بار دیگرش یه کار چیه؟ لغو. فعل حرام انجام نداده چون نسبت نمیداد به خدا، اما کار لغویست. ولی عمل صحیح، لباسش پاک شد. خب این اگر واجب توسلی باشد. اما اومدیم اگر واجب شد چی؟ تعبدی. الان ما یه واجب تعبدی داریم، نماز. این واجب تعبدی که نماز است، مرکب نماز رو اتیان میکند با یه جزئی که زیاده میارد. این 2 صورت پیدا میکند. صورت اول آقای فرح بخش اینه که میگه خدایا اگر امر به مرکب با این زیادتی صادر شده است از ناحیه تو، من اون رو امتثال میکنم. توجه میکنید؟ در این صورت ببینید تشریعی نیست، میگه اگر خدایا این زیادتی رو تو اخذ کرده ای که من نمیدونم اخذ کرده ای، اگر شما ذات رب اخذ کرده است، من با این زیادتی امتثال میکنم. خب در این صورت که میگه اگر، یا میداند که امر به این زیادتی نخورده است، یا احتمال میدهد که امر به زیادتی خورده باشد ولی علم ندارد. درست شد؟ زیادتی را به خدا نسبت نمیدهد. قسم اولم. ولیکن میگه احتمال دارد، احتمال دارد امر با این با 2 تا هند باشد. امر نمازی احتمال دارد 2 تا هم توش داشته باشد، لذا 2 تا هند میخوند. خیلی خوب. یا میدوند که امر نخورده است به این زیادتی لیکن میگه حالا طوری نیست که ما یه حمد اضافه هم بخونیم، ضرر نداره، کارز محکم کاری که عیب نمی کنه. در این موارد عمل محکوم به چیز؟ بطلان. نه از جهت اینکه عمل را با زیادتی اتیان کرده، بلکه از این جهت که قصد قربتش از بین میره. چرا قصد قربتش از بین میرد؟ چون دیگه قصد قربتو که آقایون میگن داعویت امره، که امر داعی شده باشد که فعل را اتیان کند، الان نسبت به این مرکب به اضافه زیادتی، نماز به اضافه سوره حمد اضافه، یعنی با دوتا هم دیگه امر دائی او بر اتیان به این مطلب نیست، چون امری که ندارد، که امر به زیادتی وجود ندارد. وقتی که امر به زیادتی وجود نداشته باشد، بنابراین عملی که اتیان کرده است اگر به قصد جزئیت است که تشریع است و حرام، و وقتی تشریع شد و حلام، این عمل عمل عبادی نمیتوند باشد. باطل. توجه فرمودید؟ بنابراین چون قصد میکند که عمل را مشروطاً به این زیادتی اتیان کند، این خودش تشریع حرام میشد و دیگه عمل باطل میشد و دیگه عبادتش صحیح نیست. در عبارت آقای آخوند اینجور دارد که مطلقا عمل باطل میشود. این مطلقا عمل باطل میشود یعنی چی؟ مراد آقای آخوند این است تارتن این زیادتی فی علم الله جزء عمل است ولو مکلف نمی داند، بازم میگه عمل باطل است. چه امر نفسی متعلق شود به تکلیف به شرط لا یا لا به شرط؟ در همه این صور آقای آخوند می فرماید تکلیف باطل است. چرا؟ چون امر واقعی را امتثال نکرده است. چه امری را امتثال کرده؟ امری را امتثال کرده که خودش توهم کرده است امره، یا بنا گذاشته است امره، خودش بنا گذاشت این امره و اتیان کرد. آقای آخوند میگه اینم تشریع است و حرامه و باطله. توجه میشین چه دارد میگه؟ آقای سعادت؟ آقای آخوند میگه عمل رو گفت آقا بذار ما با دوتا حمد بخونیم، مثلا با دو حمد خوند. فی علم الله هم فرض کنید نماز با دو حمد بود، یعنی صدفتن آنچه که این اتیان کرد با امر واقعی با هم چه پیدا کرد؟ تطابق پیدا کرد. آقای آخوند میگه بازم عملش باطل. چرا؟ چون عمل احتیاج دارد به چی؟ چون عمل احتیاج دارد به این که شما امر واقعی را قصد امتثالش داشته باشید، و این قصد امتثال امر واقعی را نکرده بود. این پیش خودش میگفت شاید اینجور باشد و اینا، و حالا بذار ما انجام بدهیم. توجه فرمودی؟ بله دیگه، تعبد داریم، تعبدیات رو میکنم. مثلا فرض کنید طواف، در طوافش شک کرد. شیش دور رفته است یا هفت دور؟ گفت نمیدونم، شکی. حالا بذار یه دور دیگه هم بریم، ضرر نداره. یه دور دیگه هم رفت و اتفاقا شیش دور رفته بود. الان که دور هفتم زد تازه توافش تموم میشن. یعنی فی علم الله شیش دور رفته بود و با این یه دور تکمیل شد، شد هفتا. خیلی خوب، آقای آخون میگد این طواف باطل. چرا؟ به خاطر اینکه قصد امتثال امر واقعی مولا را نکرده است. این دیگه تو دور هفتم قصد امتثال امر طواف ندارد. این دیگه تو دور هفتم بله میگه حالا میریم ببینیم چطور میشه دو، و توهم امر دارد و قصد امتثال توهم امر رو کرده است. بنابراین این قصد امتثالش را اگر قصد جزئیت هم بکند تشریع است و حرام و باطل.
موارد
احتیاطی اون غیر اینه، اون قصد امر نداره، قصد تشریع نداره و تو طواف هم احتیاط ندارد اونجا. باز آقای آخون میگه او فی صورت عدم دخلهی فی. یعنی چی؟ یعنی عمل یا مطلقا باطل است که قبلش گفت عمل مطلقا باطل است، حالا عطف میکنه او فی صورت عدم دخلهی فی، یعنی با عدم دخل داشتن زیادتی عمل محکوم به بطلان است. درست شد؟ یعنی چی؟ یعنی اگر تکلیف اتفاقا متعلق شده بود به مرکب به اضافه این زیادتی، در این صورت میگه خب عمل صحیحه چون امتثال تحقق پیدا کرد و اینم قصد امر واقعی رو کرده. توجه فرمودی؟ پس بنابراین میگه عمل باطل است مطلقا اگر قصد جزئیت کند و تشریع بشد و حرام. او فی صورت عدم دخلهی فی، یعنی با فرض دخل نداشتن زیادتی عمل باطل است، اما اگر زیادتی دخیل باشد دیگه عمل باطل نیست. این اورم عطف میکند آقای آخون، میگد یا اونو بگون یا این را. درست شد؟ خب اما اگر مکلف، پس آقای آخون او آورد توشا، یه بار میگه مطلقا باطل است یا بگو مطلقا باطل است، اونجایی که زیادتی را اتیان میکند لکن قصد تشریع دارد، یعنی امر توهمی را دارد اتیان میکند، اتفاقا امر توهمی مطابقه با چه آمد؟ با واقع در آمد. دقیقا همونه که شما در باب قضا میگون، در باب افتام آقایون میگن. توجه میکنید؟ میگد که قضات بله چهار قسمن، سه تاشون در آتشن. خب میگه اونی که حکم به ناحق بکنه در آتش است. دومیش چی؟
میگه نداند و حکم کند به حق.
یکی از چیزایی رو که میگه در آتش است اونیست که بله حکم به حق کرده اما نمیدونست حق. علالله بالاخره یه طرفو باید بگیرن. این یه طرف رو گرفت و حکم کرد و اتفاقا هم حق در آمد، ولی این نمیدونست حق است، میگه اینم در آتشه، درسته؟ هاکذا در باب افتاء که افتاء به غیر علم چیه؟ حرام است. میگد اگر مفتی فتوا داد نمیدونست، مسئله مسئله رو بلد نبود، همین کاری که ممکنه ما خدای نکرده مبتلا بشه، نمیدونست افتاست دیگه، وقتی میگوی درسته یا باطله افتاست. یه مسئله از شما پرسیده، نمیدونست، رودون نشد بگن نمیدونم، آقا باید ببینم. دیمی یه وری مسئله رو گفتی، گفتید یا صحیحه یا باطله، درست شد؟ اما نمیدونست. ثم رفتیم تو خونه مسئله رو نگاه کردیم، دیدین از باب اتفاق شما چه گفته ای؟ درست گفته، این مصداق افتا به غیر علم است. رجوع فرمودید؟ یعنی میگه شما مادامی که علم نداری، یعنی قطعا مسئله رو نمیدونی، حق بیان نداری. اگر با فرض شک بیان کردی، ثم رفتی دیدی که اتفاقا چه گفتی؟ درست هم جواب دادی، این مصداق افتاء به غیر علم، حرام. ها کذا در باب قضا، میگن اگر قاضی حکم بدهد ولی نمیدوند حکم چیست، اما دنگی یه بر رو حکم داد، من الاتفاق این که درست در آمد، میگن چی؟ میگه این قاضی هم فلنار، تنها قاضی که میداند و با علم به دانستن حکم میکند اون فل جنته، اون ستای دیگه رو میگد فل نار، درسته؟ این مطلقای آقای آخون همین رو میخواد بگه، میگد اگر این گفت، حالا بذار ما این جزء رو بیاریم، نمیدوند که جزء است، دنگی اتفاقی جزء رو اتیان کرد و فی علم الله هم جزء اخذ شده بود در مرکب، درسته؟ میگه اخذ شده بود، میگه چون این قصد امتثال امر واقعی رو ندارد و امر واقعی دایی او در اتیان نبوده است، بلکه امر توهمی دایی او در اتیان بوده است، بنابراین عملش محکوم به اطلاق، درست شد؟ این مطلقای آقای آقا. بعد میگه یا اینو بگون یا بگویید او فی صورت عدم دخلهی فی، یعنی بگون اگر زیادتی دخیل نباشد عمل باطل است. این نقض فرمایش قبلش. میگه یعنی چی؟ یعنی این که میگه شما بگون اگر عمل اتفاقا مطابق با واقع در آمد، خب اشکالی ندارد دیگه، عمل میشد صحیح. چرا؟ چون عمل با واقع یکی شد، اینم باید این عمل رو انجام میداد، عمل محکوم به صحت می شود، درست شد؟ خب اما اگر مکلف نداند که جز آیا در واقع دخیل است یا دخیل نیست، به عمل را اتیان کرد، کلام این است که آیا این عمل مجزی است یا نه؟ یعنی آقای سعادت طواف را با شک بین 6 و 7 گفت بذار یه دور دیگه هم بری، یه دور دیگه هم رفت و اومد نمازش هم خوند و از باب اتفاق هم شد چند دور؟ شد 7 دور. آیا این عمل مجزی است یا مجزی نیست؟ چرا؟ به جهت این که قاعده اشتغال اینو میگیرد. یعنی حتی اگر شما گفتین عمل فی علم الله هم صحیح هست، این که نمیدوند عملش صحیحه، این تکلیف یقینی دارد به طواف. تکلیف یقینی به طواف باید چی حاصل کند ازش؟ براءت یقینی دارد. الان این طوافی که اتیان کرده ولو فی علم الله صحیح هست، اما این نمیدوند صحیحه، چون نمیدوند 7 دور رفته یا 8 دور رفته. درسته؟ پس بنابراین چون نمیدوند که امتثال یقینی کرده است، در حق مکلف چه جاری میشد؟ قاعده اشتغال جاری میشد. قاعده اشتغال جاری میشد یعنی به این عمل نمیتواند اکتفا کند، یعنی باید عمل را از نو چه کند؟ اعاده کند. توجه فرمودی؟ پس
ببینیم مسائل مالی و عبادی چیه که در مسائل مالی به حق اول اکتفا میشه، ولی در مسائل عبادی یا نیاز به تکرار داده، یا اینکه
نه
حق در اشتر رو آدم
جانده. اونم الکلام الکلام فرقی نداره. اگر شما شک دارید که بله، اگر شما شک دارید 1000 تومن به من بده کارید یا 10000 تومن، شک دارید، خب اینجا قاعده چه جاری میشد؟ اینجا 1000 تومن قدر متیقن است، باید پرداخت کنید. 9000 تومن مشکوکن فیه هست، نسبت به 9000 تومن براءت جاری میشد. الکلام الکلام، اگر شما شک دارید 1 روز روزه قضا به گردن دون است یا 10 روز روزه قضا، خب اینم باز قدر متیقن اخذ میشد، نسبت به اکثر چی میشد؟ براءت جاری میشد. آیا 1 نماز ظهر از شما قضا شده است یا 10 نماز ظهر از شما قضا شده است؟ باز قدر متیقن اخذ میشد، نسبت به اکثر براءت جاری. فرق بین امور مالی و عبادی از این حیث نیست. تو ما نحن فی قصه بفرمایید عبادی و مالی نیست، در ما نحن فی باید احراز امتثال بشه، چون تکلیف یقینی است، باید احراز امتثال بشه. با اون زیادتی که اتیان کرده احراز امتثال نمیتوند بکند، پس بنابراین تکلیف را باید از نو اعاده کند. توجه فرمودید؟ خب این پس چه میخوام بگم؟ پس یعنی بعد از ترددی که در زیادتی جزء برش حاصل شده است، جای جریان براءت نیست، جای جریان قاعده اشتغال است، باید قاعده اشتغال جاری بشه. این یه قسم. بیام سر قسم دوم. گفتیم عبادات 2 قسم میشه، این قسم اول. قسم دوم قصد امتثال علا امر واقعی رو بکند. میگه خدایا اونی که امر توست هر چه که هست من میخوام اتیان کنم، لکن علا کل تقدیر، یعنی قصد امتثال میکند که امر واقعی مولا را انجام بدهد هر آن چه که هست، ولی در موقع اتیان زیادتی را هم اتیان می کند، با بنابر این که زیادتی متعلق امر است. درست شد؟ میگن خدایا من می خواهم امر تو را امتثال، در واقع هم زیادتی رو میاره. خیلی خوب. و زیادتی رو هم پیش خودش متعلق امر می داند. خب این صحیح هست. میگم اگر این جور باشد عمل محکوم به صحت است ولو عبادت باشد و با زیادتی اتیان بشود. چرا؟ به خاطر اینکه قصد قربتش که درسته، عمل را هم اتیان کرده است. اگر اون زیادتی جزء است که با جزء زیادتی هم آورده، اگر جزء نیست، توجه می‌فرمایید؟ خب یه زیادتی اتیان کرده است، اون زیادتی دیگه مضر نخواهد بود. ببینید میگه امر واقعی را قصد امتثال دارد، هرچه تو گفته ای، اما دارد فکر میکند اینم جزءشه. توجه میکنید؟ تشریع نمیشد چون نسبت نمیداد به خدا. میگد امر واقعی هرچه هست، اما گمان میکند این زیادتی هم جزء امر است. توجه میکنید؟ مثلا بله، هرچه که قصد امر مولاست، میگه من اون واقعی را هرچه تو گفته ای میخوام اتیان کنم، ولی در موقع عمل زیادتی رو میارد به خاطر اینکه گمان میکند زیادتی هم جزء امر است، به حیث که اگر میدانست زیادتی جزء امر نیست نمیورد. توجه کردی؟ بله. ولی قصد امتثال میگه خدایا همونی که تو گفته ای من همونو میخوام بیارم، اما زیادتی هم میارد چون فکر میکند امر مولا به زیادتی تعلق گرفته. میگن این عمل صحیح هست. خب بله، میداند، اگر میداند که این مصداق متعلق تکلیف نیست، درست؟ اگر می داند این عمل مصداق متعلق تکلیف نیست. چرا؟ چون می داند عمل یا نسبت به این زیادتی به شرط لاست یا لا به شرط است. وقت چگونه عمل رو با زیادتی مصداق می گیرد؟ یعنی جایی که شک داره، جز رو که شارع اخذ کرده، آیا جز را لا به شرط اخذ کرده؟ اگر لا به شرط زیادی، هرچی میخوای بیاری بیار، صد تا همدم بخونی طوری نیست، اگر لا به شرط باشد. اما اگر به شرط لا باشد، اگر به شرط لا باشد، خب دیگه به شرط لا یعنی یه دونه همد به شرطی که هم تکرار نشود. این ورداشته دو تا هم داورده، درست شد؟ این اشکال. میگم اگر کسی بگد عمل رو وقتی اتیان میکند و شک دارد که آیا جزئیت لا به شرط اخذ شده است یا به شرط لا اخذ شده است، وقتی که این رو شک داشته باشد، خیلی خوب، این عمل با این زیادتی چگونه مصداق اون امر واقعی مولا میشد؟ آخوند میفرماید عمل صحیحه، اما تشریع نموده. ولی این تشریع در ناحیه تطبیق معتیون به مأمورم به، که این امتثاله، در ناحیه امتثال تشریع کرده است که تطبیق معتیون به به مأمورم به. و این تشریع در ناحیه امتثال با قصد قربت تنافی پیدا نمی کنه. متوجه شدی؟ آفرین. جدا قصد امتثال امر مولا رو دارد. نمیدوندم جزئیت لا به شرط است یا به شرط لا. اگر لا به شرط است بله میتوند جز تکرار بشه، اگر به شرط لاست نمیدوند، نمیتواند جز رو تکرار کن. الان اینا نمیدوند کدومشی، میگه علالله ما دوبار جز آمیاریم، درست شد؟ ولی قصد امتثال امر واقعی مولا رو دارد. پس وقت قصد امتثال امر واقعی مولا رو دارد، عمل محکوم به چیست؟ عمل محکوم به صحت است. خیلی خوب، فرمایشات آخونده دارم میگم. عمل میگه چون قصد قربت درش میاد، عمل محکوم به صحت است و اشکالی ندارد، درست شد؟ بنابراین تنها جایی که آقای آخوند میگد عمل با زیادتی باطل میشد، جایی است که قصد قربت بهش خلل وارد میاد. عمل عبادی، عمل عبادی با زیادتی در نزد آقای آخوند کی باطل است؟ با زیادتی جز. میگه جایی که قصد قربت خلل بهش وارد، چون عبادته، هر جا که قصد قربت خلل بهش وارد اومد باطل میشه. اما در اون مواردی که قصد قربت بهش خلل وارد نیاد، جز را زیادم اتیان بکند اشکالی ندارد. این فرمایش آقای آخوند تا اینجا، یعنی آنچه که امرو برای شما گفتیم توضیح بیان آقای آخوند بود در کفایه، حالت با توضیح. آیا این فرمایشات تمام میشد یا نه؟ انشاءالله فردا. و صلی الله علیه و آله.